فصل 13 استراتژی 7 مرحله‌ای. بهترین کسانی که چتر نجات می‌سازند آنهایی هستند که خودشان نیز می‌پرند. ناشناس. هفت مرحله برای رسیدن به هدف. مرحله 1، هدف خود را به شکل حادثه یا رفتار خاص بیان کنید. برخلاف رویا که به جزئیات یا بهای فراوان می دهد یا آنها را به کلی نادیده می انگارد، هدف جایی برای ابهام درباره شرایط مطلوب باقی نمی گذارد. برای اینکه بتوانید به هدفتان برسید، باید بتوانید آن را تعریف کنید. برای مثال، در زبان رویاها میل به سفر می تواند خیلی ساده به این شکل ابراز شود: میخواهم دنیا را سیاحت کنم. برعکس، در زبان هدفها و واقعیتها باید توضیح دهید که سیاحت دنیا به چه معنایی است. هدف میتواند این باشد: میخواهم در مدت 5 سال به 3 ایالت و 1 کشور خارجی سفر کنم. حالا که خواسته شما به اجزای کوچکتری تقسیم شده، میتوان به راحتی بیشتری آن را دنبال نمود. به عبارت دیگر، برای اینکه رویایی تبدیل به هدف شود، باید به دقت تعریف گردد. با این حساب ببینید چه خواسته ای دارید. هدفتان را به روشنی تمام بیان کنید. به این سوالات جواب دهید: کدام رفتار یا کدام اقدام هدف شما را صورت خارجی می بخشد؟ برای رسیدن به هدف خود چه باید بکنید؟ از کجا می فهمید که به هدفتان رسیده اید؟ وقتی به هدفتان برسید چه احساسی پیدا می کنید؟ پاسخ شما به این سوالات اگر دقیق و مفصل باشد، راهنمای مفیدی است که به شما می گوید آیا در جهت و راستای هدفتان حرکت می کنید یا نمی کنید. توجه داشته باشید، اگر بخواهید خوشبخت باشید، باید خوشبختی را تعریف کنید. مرحله 2، هدف خود را چنان بیان کنید که قابل اندازه‌گیری باشد. برخلاف رویاها، هدف‌ها طوری باید بیان شوند که بتوان نتایج آنها را اندازه گرفت. باید بتوان نتیجه را دید و آن را به طور کمی ارزیابی نمود. برای اینکه چیزی بتواند تبدیل به یک هدف ملموس شود، باید بتوان پیشرفت در آن را مشخص نمود. باید بدانید تا چه اندازه به هدفتان نزدیک شده اید. باید به شکلی بتوانید تشخیص دهید که آیا به هدفتان رسیده اید یا خیر. در دنیای رویا ممکن است بگویید من خواهان یک زندگی خوب هستم. اما در دنیای هدفها و واقعیتها باید خوب را تعریف کنید. در ضمن باید بتوانید این خوب را اندازه بگیرید. در این زمینه سوالاتی به این شرح می توانند مطرح شوند. برای رسیدن به زندگی خوب کجا زندگی خواهید کرد؟ برای داشتن زندگی خوب با چه کسی زندگی خواهید کرد؟ چه مبلغی پول خواهید داشت؟ چه کاری خواهید داشت؟ چگونه رفتار خواهید کرد؟ چه مدت زمانی را صرف چه اقداماتی خواهید کرد؟ مرحله 3، برای هدفتان یک خط زمانی در نظر بگیرید. برخلاف رویا که هم به لحاظ تعریف و هم زمان مبهم است، هدف باید زمان معینی را در بر بگیرد. رویا می تواند این گونه بیان شود که می خواهم روزی ثروتمند شوم. اما همین خواسته در دنیای هدفها به این شکل می آید: می خواهم تا 31 دسامبر سال 2000 سالانه 100,000 دلار درآمد داشته باشم. وقتی هدف خود را به این شکل بیان می کنید، انگیزه ای پیدا می کنید که در زمان به خصوصی به هدف خود برسید. به هر شکل تاریخی را در نظر بگیرید که تا آن زمان به هدفتان برسید. اگر هدفتان این است که در مدت 20 هفته 60 پوند از وزن بدنتان بکاهید، تاریخ شما از روزی شروع می شود که دست به کار شوید. این گونه می توانید نتیجه کارتان را در هفته های 5، 10 و 15 اندازه بگیرید و ببینید که چقدر پیشرفت کرده اید. جان کلام این که تنها در صورتی به هدفتان می رسید که برای آن یک خط زمانی در نظر بگیرید و خود را به تاریخ مشخصی متعهد کنید. وقتی دقیقاً خواسته ایتان را مشخص کردید، باید زمانی را برای تحقق آن در نظر بگیرید. مرحله 4، هدفی را انتخاب کنید که بتوانید آن را کنترل نمایید. برخلاف رویا که می توانید درباره چیزی در خیال شوید که بر آن کنترلی ندارید، هدف از کیفیتی برخوردار است که می توانید آن را کنترل نمایید. در رویا می توانید بگویید دوست دارم شب کریسمس پربرف و زیبایی داشته باشم. اما مسلماً شما برای باریدن برف کنترلی در اختیار ندارید. به دست شما نیست که برف ببارد یا نبارد. اما می توانید بر تزیینات خانه، غذایی که تهیه می بینید، موسیقی که پخش می کنید کنترل داشته باشید. اینها می توانند بخشی از هدف شما باشند، زیرا بر آنها کنترل دارید. جان کلام این که برای بیان و انتخاب هدف خود برای چیزی تلاش کنید که بتوانید آن را خلق نمایید. آنچه خارج از کنترل شماست نمی تواند هدف مناسبی باشد. مرحله 5، یک استراتژی را برنامه ریزی کنید که شما را به هدفتان برساند. برخلاف رویا که هدف یک آرزوست، هدف باید دارای یک استراتژی برای رسیدن به آن باشد. برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برسید، باید برنامه‌ای داشته باشید. باید بتوانید موانع و منابع موجود را ارزیابی کنید و روشی را برای رسیدن به آن هدف در نظر بگیرید. یکی از امتیازات مهم داشتن یک استراتژی با برنامه دقیق این است که هدفمند می‌شوید و بی جهت و بی هدف روی اراده‌تان حساب نمی‌کنید. توجه داشته باشید اینکه می‌گویند باید صاحب اراده باشید یک اسطوره است. اتکای به اراده ممکن است در کوتاه مدت به شما انرژی بدهد، اما وقتی احساس به کنار می رود قطار شما متوقف می شود. حتما شما هم تا به حال بارها این را تجربه کرده اید که از انگیزه کافی برخوردار نبوده اید. تجربه کرده اید که فاقد انرژی لازم بوده اید. در این مواقع به تنها چیزی که احتیاج دارید یک برنامه منظم و حساب شده است که در غیاب انرژی احساسی شما را پایبند تعهدی که دارید باقی نگه دارد. به یک برنامه احتیاج دارید که وقتی احساسات به کنار می روند شما را به مقصد برساند. مثلا فرض کنید می خواهید ورزش بخشی ادامه دار از زندگی شما باشد. در شروع که شوری در این زمینه در سر دارید به راحتی ورزش می کنید. اما در این مقطع تحت تأثیر احساسات یا اراده هستید. وقتی به روزهای سرد زمستان می رسید چه می کنید؟ آیا به این فکر نمی افتید که بهتر است به جای اینکه صبح اول وقت در هوای آزاد ورزش کنید دقایق بیشتری بخوابید؟ اراده تمام شده است، اما نیاز همچنان باقی است. باید محیط خود را چنان برنامه ریزی کنید که نرسیدن به هدف و اجرا نکردن برنامه غیر ممکن باشد. حتی ساده ترین برنامه ها می توانند به شدت مؤثر باشند. برای مثال وقتی غروب به منزل می آیم به شدت گرسنه هستم. به سراغ آشپزخانه می روم تا چیزی بخورم. بارها به خودم تذکر دادم که قبل از صرف شام چیزی نخورم. بعضی اوقات در این کار موفق می شوم، اما در مواقع دیگر به سراغ یخچال می روم. در بسیاری از مواقع محیط آشپزخانه به گونه‌ای است که مرا به خوردن تشویق می کند. دیدن شیرینی روی میز یا ظرف شکلات میتواند اغوا کننده باشد. برای اینکه به خواسته اصلی خود برسم تصمیم گرفتم از راهی وارد خانه شوم که گذرم به آشپزخانه نیفتد. باور کنید این روش به مراتب بهتر از استفاده از قدرت اراده مؤثر افتاد. به همین شکل اگر بتوانم محیط دیگران را طوری که میخواهم برنامه ریزی کنم میتوانم رفتارشان را به شکل معنیداری کنترل نمایم. مثلا می توانم با کنترل محیط دیگران سیگار کشیدن آنها را متوقف سازم. کاری که باید بکنم این است که آنها را در جایی قرار دهم که دسترسی به سیگار نداشته باشند. فرض کنیم شما بخواهید یک کتاب 500 صفحه‌ای را در مدت 30 روز بخوانید. قبل از هر چیز توجه داشته باشید که هدفتان قابل دسترس است. هدف مشخص است، قابل اندازه‌گیری است و از یک جدول زمانی هم برخوردار است. اینکه هر روز چند صفحه باید بخوانید به یک محاسبه ساده احتیاج دارد. تنها کاری که باید بکنید این است که برای رسیدن به این هدف برنامه‌ای در نظر بگیرید. برای رسیدن به این مهم، حساب کنید در هر روز چه مدت زمانی را باید برای خواندن تعداد صفحاتی که باید خوانده شوند در نظر بگیرید. وقتی را در روز برای خواندن در نظر بگیرید. مکانی را برای خواندن مشخص کنید. جایی را انتخاب کنید که بدون مزاحمت دیگران بتوانید کتاب بخوانید. توجه داشته باشید، همیشه این امکان وجود دارد که تحت تأثیر شرایط اغوا شوید و در نتیجه برنامه‌تان با شکست مواجه گردد. بدون برنامه ریزی انجام دادن کارها با دشواری روبرو می شود. به نقش مهم عوامل محیطی توجه داشته باشید. مثلا اگر سیگاری هستید و می خواهید ترک سیگار کنید، خانه تان را از سیگار و تنباکو خالی کنید. پول خوردی که با آن بتوانید سیگار بخرید با خود حمل نکنید. از همکارانتان بخواهید از تعارف کردن سیگار به شما خودداری کنند. از آنها بخواهید که حتی اگر به آنها التماس کردید به شما سیگار ندهند. برای زمانهایی که به کشیدن سیگار اقوا می شوید، برنامه ای جور کنید که شما را از فکر کشیدن سیگار منصرف کند. جان کلام این که برنامه بریزید، برنامه را به اجرا بگذارید و مطمئن باشید به هدفتان می رسید. به استراتژی و برنامه ریزی خود اطمینان کنید. روی نیروی اراده حسابی باز نکنید. محیط خود را به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که شما را در رسیدن به هدف یاری دهد. مکانها، مواقع و موقعیت‌هایی را که مانع از رسیدن شما به هدف می‌شوند، شناسایی نمایید. مرحله 6. هدف را به مراحل مختلف تقسیم کنید. برخلاف رویا که وانمود می‌کنیم ناگهان به نتیجه می‌رسد، هدف‌ها باید با دقت تمام به اجزای کوچکتری تقسیم شوند. هر جزء از هدف باید قابل اندازه‌گیری باشد تا سرانجام به نتیجه مطلوب برسیم. باید توجه داشت که حوادث مهم زندگی به خودی خود اتفاق نمی‌افتند، بلکه هر کاری مرحله به مرحله پیگیری می‌شود تا به نتیجه مطلوب برسد. جان کلام این که پیشرفت تدریجی از طریق مراحل به درستی انتخاب شده منجر به نتیجه مورد نظر می‌شود. قبل از شروع این مراحل را شناسایی کنید. مرحله 7. در قبال پیشرفت خود برای دستیابی به هدف، پاسخگویی ایجاد کنید. برخلاف رویا، هدف‌ها از ساختار برخوردارند. باید در هر جزء و بخشی از مسیر پیشرفت خود پاسخگوی نتایج باشید. در دنیای رویا ممکن است به این نتیجه برسید که تا 6 ماه دیگر فرزندتان در تمامی درس‌هایش نمره B می‌گیرد. اما در دنیای هدف‌ها و واقعیت‌ها فرزند شما پاسخگو و مسئولیت پذیر است. مثلا هر دو هفته یک بار باید به شما گزارش دهد که چه نتایجی در دروس خود به دست آورده است. این گونه فرزند شما تشویق می شود که با انگیزه بیشتری کار درس خواندن را جدی تر دنبال کند. بدون پاسخگویی اشخاص ممکن است خودشان را فریب بدهند. به موقع از عملکرد ضعیف خود آگاه نمی شوند و اقدام اصلاحی انجام نمی دهند. جان کلام این که برای اقدامات خود یا حتی برای کارهایی که صورت نمی دهید پاسخگو باشید. بعضی از روزها دوست دارید روی هدفتان کار کنید. بعضی از روزها به این کار بی علاقه هستید. اما اگر دقیقاً بدانید چه خواسته ای دارید، وقتی درباره مکان و زمان اتفاق افتادن هدف خود تصمیم گرفتید، وقتی برای پیگیری نکردن هدفتان پاسخگو بودید، با جدیت بیشتری هدفتان را دنبال می کنید. برای خود نظامی از پاسخگویی ایجاد کنید تا نرسیدن به هدف حکم غیر ممکن پیدا کنید.